14 به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این پنج شنبه 21 تیر ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در دقایق پیش رو هم حتما همراه ما بمانید. اما به رسم همیشه همراه خواهیم شد با همکارم بنیامین صدر با آخرین خبرها.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو از عملیاتی شدن یک پایگاه جدید پدافند هوایی ایالات متحده در شمال لهستان خبر داد. مأموریت اصلی این پایگاه به عنوان بخشی از سپر موشکی گسترده ناتو شناسایی و رهگیری موشک‌های بالیستیک عنوان شده است. بر اساس اطلاعات وبسایت ناتو این سامانه در شمال لهستان مستقر شده و می‌تواند موشک‌های بالیستیک کوتاه‌برد و میان‌برد را رهگیری کند. بر این اساس سایر اجزای کلیدی این سامانه دفاع موشکی شامل یک سایت دیگر در رومانی، ناوشکن‌های نیروی دریایی ایالات متحده مستقر در اسپانیا و یک رادار هشدار اولیه در شهر کورچیک ترکیه است. ینس استولنبرگ دبیر کل ناتو با اشاره به استفاده از موشک‌های بالیستیک در درگیری‌های اوکراین و خاورمیانه گفت به عنوان یک ائتلاف دفاعی نمی‌توانیم چنین تهدیداتی را نادیده بگیریم. اما در پیوند با همین موضوع ایالات متحده و آلمان میگویند اقدام‌های بزرگی را با هدف مقابله با آنچه تهدیدهای فزاینده روسیه توصیف کردند دنبال می‌کنند. واشنگتن چهارشنبه اعلام کرد که استقرار موشک‌های دوربرد در آلمان را در سال 2026 آغاز می‌کند. این موشک‌ها قوی‌ترین تسلیحاتی است که واشنگتن از زمان جنگ سرد تا کنون در خاک اروپا مستقر خواهد کرد. رویترز ارسال این تسلیحات به اروپا را هشداری صریح به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه عنوان کرده. این در حالی است که ولادیمیر پوتین پیشتر در واکنش به خبرهای مربوط به انتقال موشک‌های آمریکا به اروپا و آسیا تهدید کرده بود که روسیه تولید دوباره موشک‌های میانبرد و کوتاه‌برد با قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای را از سر خواهد گرفت. در ایران و در پی افزایش شدید مصرف برق ناشی از گرمای هوا امروز در 15 استان تعطیل اعلام شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، تقاضای مصرف برق در ایران روز سه‌شنبه به بیش از 77,000 مگاوات رسیده بود و با توجه به پیش‌بینی افزایش دما به نظر می‌رسد میزان تقاضا همچنان صعودی باشد. ایران به دلیل تأخیرهای پیاپی در توسعه نیروگاه‌های برق و هدر رفتن گسترده برق در شبکه فرسوده و قدیمی در فصول گرم سال با کمبود شدید برق روبروست که این میزان هر ساله افزایش می‌یابد. این کشور در سال گذشته راه اندازی نیروگاه‌های جدید و افزایش تولید به میزان 6000 مگاوات را هدف گذاری کرده بود که تنها 2000 مگاوات آن عملی شد. اما صبح امروز تکلیف بازی نهایی کوپا آمریکا یا جام ملت‌های آمریکای جنوبی روشن شد. در دومین بازی این مرحله اوروگوئه و کولومبیا به مسافه هم رفتند که در یک بازی پر برخورد و جذاب کولومبیا با نتیجه 1-0 به پیروزی رسید. کولومبیا به دلیل اخراج نونیوز در دقیقه 45 نیمه دوم بازی را 10 نفره ادامه داد. به این ترتیب آرژانتین و کولومبیا بامداد دوشنبه به وقت تهران در بازی نهایی مقابل هم قرار می گیرند تا قهرمان این دوره از رقابت‌های کوپا آمریکا مشخص شود. صبح یک شنبه هم کانادا و اوروگوئه بازی ردبندی را برگزار خواهند کرد. اما دستگاه قضایی عراق از صدور حکم اعدام برای همسر اول ابوبکر بغدادی رهبر پیشین گروه داعش خبر داد. در این حکم بدون اشاره به نام این زن اعلام شده که او با گروه حکومت اسلامی یا داعش همکاری می‌کرده و زنان ایزدی روبوده شده در خانه او زندانی بودند. این در حالی است که وزارت کشور عراق او را اسما محمد معروف به ام حذیفه معرفی کرده. گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در زمان تسلط بر بخشی از عراق و سوریه در دهه گذشته هزاران ایزدی را به قتل رساند و حدود 7000 زن و دختر ایزدی را به کنیزی گرفت. ایزدی ها یک اقلیت مذهبی باستانی در شرق سوریه و شمال غرب عراق هستند که داعش آنها را به دلیل اعتقاداتشان که عناصری از ادیان زرتشتی، مسیحیت، مانوی، یهودیت و اسلام را ترکیب کرده، هدف قرار داده بود.
بنیامین صدر بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله نیمروزی رادیو فردا خواهیم شنید. دیدار ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، زندانی دو تابعیتی محکوم به اعدام در ایران، با مقام‌های اتحادیه اروپا. گزارش‌ها از پیشرفت مذاکرات آتش‌بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس. و آخرین‌ها درباره جام ملت‌های اروپا. اینها و بیشتر در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی، زندانی محکوم به اعدام در ایران، برای گفتگو با مقام‌های اتحادیه اروپا به بروکسل سفر کرده است. خانم مهرانیا در گفتگو با هومن عسکری با من از رادیو فردا درباره دیدارهای خود برای آزادی همسرش توضیح داده.
من دیروز با دفتر وزارت امور خارجه بلژیک در تماس بودم. از طریق یکی از معاونین ایشون جلسه‌ای داشتم و اینکه باشون صحبت کردم که چه کاری برای احمد رضا دارن انجام میدن و چه کاری انجام خواهند داد. ایشون قول دادن از طرف وزارت امور خارجه که پیگیر وضعیت احمد رضا بوده در این چند سالی که تو زندان هست و خواهند بود، از این به بعد هم تمام تلاششون رو انجام انداد برای آزادی. ولی جوابی که به من قاطع بگن که کی میخواد آزاد بشه، این به من ندادن. فقط گفتن که ما همچنان از قبل همونطوری که میدونیم پیگیر بودیم با مقامات ایرانی و از این به بعد هم تمام تلاشمون رو خواهیم کرد برای آزادی احمد.
آیا در برنامه‌تون هست که با مقام‌های دیگری هم دیدار بکنید؟
با معاون آقای انریک مورا دیروز جلسه داشتیم.
آقای انریک مورا، قائم مقام مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا.
بله، ایشون گفتن که با مقامات ایرانی در تماس هستند برای وضعیت تمام گروگان هایی که تو ایران هستند و همچنان پیگیر هستند و خود آقای انریک مورا هم بارها درخواست آزادی احمد رضا رو داده بود. و اینکه امروز هم خانم دریا صفایی رو دیدم من. و
خانم دریا صفایی نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک.
بله، گفتن که امروز پارلمان بلژیک تعطیل میشه ولی از سپتامبر که کارشون شروع میشه حتما پیگیر وضعیت احمد رضا بوده و خواهند بود که بتونن تمام تلاششون رو بکنن برای آزادیش.
خانم مهرانی، شما اعلام کردید که همسرتون آقای احمد رضا جلالی اعتصاب غذاشون رو قطع کردند. آخرین بار چه زمانی با ایشون تماس داشتید و آیا خبر جدیدی دارید از وضعیت ایشون؟
بله، امروز تماس گرفتن. همونطور که میدونید اعتصاب غذاش رو پایان دادن برای اینکه ضعف جسمانی شدید داشتن و اینکه ضربان نبضش و فشار خونش خیلی پایین هست، همچنان پایین هست به خاطر اعتصابای غذایی طولانی داشته، به خاطر اینکه تو زندان زیر حکم اعدام هست و بارها تهدید به اعدام شده. وضعیت جسمیش واقعا خطرناک است، به خاطر همین هست که حالش اصلا خوب نیستش و نمیتونست که اعتصاب غذا رو ادامه بده، علارغم اینکه جا گذاشته بود شده بود از تبادل و اینکه طولانی ترین زندانی اروپایی در زندانهای ایران هست.
گفتید که تا حالا چندین بار به اعدام تهدید شدن، یعنی اینکه ایشون رو بردن به قرنطینه یا بهشون گفتن که به زودی اعدام خواهند شد، آیا جزئیاتی در این باره میدونید؟
بله، وقتی که آقای اسدالله اسدی حکم گرفت احمد رضا رو 5 ماه بردن انفرادی و حتی یک شب گفتن که فردا میبریم زندان کرج برای اجرای حکم، این بدترین شبی بود که یعنی شب نبود برای ما، یه خاطره خیلی بدی هست که ما سپری کردیم اون روزها رو. و بعد از اون به خاطر نوری هم همچنین 2 هفته قبلش به ما گفتن که فلان روز خان احمد رضا رو اعدام میکنن، یکی از بدترین روزهای زندگی ما بود که ما داشتیم.
یعنی هر زمانی که در غرب یکی از دیپلمات‌ها یا یکی از وابستگان جمهوری اسلامی دادگاهی میشد یا محکوم میشد، اونجا به آقای احمد رضا جلالی همسر شما فشار می آوردن و می گفتن که حکمتون رو اجرا خواهیم کرد.
بله دقیقا همینطوری. البته به خاطر همین بود که امنستی گزارشی که داد گفتش که به خاطر اینکه این کارها رو انجام داده احمد رضا کاملا گروگان هست و گزارشی رو تایید کرد که احمد رضا به عنوان یک گروگان در زندانهای ایران استفاده شده.
گفتگوی من بود با ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، زندانی دو تابعیتی محکوم به اعدام در ایران.
این صدا صدای رادیو فرداست.
در حالی که عملیات اسرائیل در نوار غزه شدت گرفته و حتی ارتش اسرائیل از ساکنان غزه خواسته آن را تخلیه کنند، گزارش ها از ادامه پیشرفت در مذاکرات آتش‌بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس منتشر شده. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
اسرائیل و گروه افراطی حماس توافق کردند که پس از پایان جنگ هیچ کدامشان بر نوار غزه حکومت نکند. یکی از عمده‌ترین مسائل مورد اختلاف در مذاکرات آتش‌بس. این را روزنامه واشنگتن پست و شبکه 12 تلویزیون اسرائیل به نقل از منابع آگاه از مذاکرات جاری میان دو طرف گزارش کردند. حماس از سوی آمریکا و اروپا به عنوان گروهی تروریستی شناسایی شده است. این در حالی است که مرحله سوم عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه آغاز شده و درگیری‌ها در چند محور به ویژه مرکز و جنوب این باریکه به شدت ادامه دارد. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل درباره سیر نبردها گفت:
ما 60% از تروریست‌های حماس را کشته ایم یا مجروح کرده‌ایم. 24 گردان از این گروه را متلاشی کرده ایم. ما نیمی از گروگان‌ها را بازگردانده ایم و مصمم هستیم تا بقیه را نیز بازگردانیم.
نبردهای شدید در حالی که مذاکرات برای آتش بس و آزادی گروگان‌ها در جریان است. از دیروز چهارشنبه مذاکرات با حضور سران سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و مصر در دوحه پایتخت قطر از سر گرفته شد. پس از چند روز مذاکره در قاهره پایتخت مصر که در آن امیدها نسبت به دستیابی به توافق بیشتر شد، به ویژه اینکه گزارش‌های از نرمش حماس در مذاکرات منتشر شد، آن هم به خاطر حجم ویرانی‌ها در نوار غزه. متیو میرر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نسبت به سرانجام مذاکرات ابراز امیدواری کرده اما محتاطانه.
We have made progress. We certainly think we're closer to a deal than we were a few weeks ago, but that doesn't mean
پیشرفت داشتیم. باور داریم که به طور حد نسبت به چند هفته پیش به توافق نزدیکتر هستیم. این البته به معنی حتمی بودن توافق نیست. پیشتر سخنان مشابه از وزیر خارجه شنیده بودید. در مذاکرات دشوارترین مسائل را برای مراحل پایانی نگه می‌دارند. به همین دلیل این گمان که توافق در دسترس است به معنای دستیابی به آن نیست.
مذاکرات بر پایه طرحی است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ارائه داده، طرحی مرحله‌ای که در نهایت به آتش بس کامل در نوار غزه، آزادی گروگان‌های اسیر در دست حماس و آزادی صدها زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل می‌انجامد. مرحله نخست طرح آقای بایدن خواهان آتش بس 6 هفته‌ای است که طی آن همه گروگان‌های زن، مردان بالای 50 سال و زخمی‌ها در ازای آزادی صدها زندانی فلسطینی و عقب نشینی نظامیان اسرائیلی از مناطق پر ازدحام غزه آزاد می‌شوند. حماس هشدار داده است که تشدید عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه می‌تواند به بنبست مذاکرات بیانجامد. راستگرایان افراطی در دولت اسرائیل و در رسانه‌ها، بتسالل اسموتریچ وزیر دارایی و ایتمار بن‌گویر وزیر امنیت ملی، با توقف جنگ مخالفند و تهدید کرده اند در صورت توافق با حماس برای برکناری بنیامین نتانیاهو از نخست وزیری تلاش خواهند کرد. یائیر لاپید نخست وزیر پیشین و رهبر اپوزیسیون اسرائیل وعده کمک به آقای نتانیاهو در صورت دستیابی به توافقی داده است که به آزادی گروگان‌های اسیر در دست حماس بیانجامد.
یش اسکات خطوفیم علی شلخان. طرحی برای توافق مطرح شده. این درست نیست که نتانیاهو ناچار شود بین جان گروگان‌ها و ادامه نخست وزیریش یکی را انتخاب کند. من به او وعده فضای امن دادم و به قولم عمل خواهم کرد. باید به او فرصت دستیابی به توافق را داد. اگر اسموتریچ و بن‌گویر از دولت کنار گذاشته شوند، نتانیاهو به فضای امن دست خواهد یافت. البته این اقدام آسانی نخواهد بود. نتانیاهو نخست وزیر ضعیفی است. در فاجعه 15 مهر ماه او مقصر است، اما مسئله مهمتر بازگرداندن گروگان ها به وطن است.
بیش از 9 ماه از آغاز عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه با هدف اعلام شده نابودی گروه حماس می‌گذرد. جنگی که در آن تاکنون بیش از 38,000 فلسطینی در نوار غزه کشته شده اند، افرادی که اکثرشان غیر نظامی هستند. این جنگ پس از حمله غافلگیر کننده حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی آغاز شد. حمله ای که در آن حدود 1200 نفر اکثرا غیر نظامی کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند.
الهه ایلیا جزائری گزارش میداد.
دوستان کافه فردایی، چند تا سوال داریم ازتون.
اولیش این که اگه شما تو کافه ما، یعنی کافه فردا، یک میز داشته باشید، با کی میایین؟
حامدی با تو میرم، ولی حامدی تنها میرم.
والا من با عشقم میرم.
بعد اینکه چیا سفارش میدین؟
حالا چای سبز.
بعدم اینکه در مورد چه چیزایی اصلا حرف میزنید؟
عکسو کجا گرفتی و لایک بکنم.
برای ما پیام صوتی بفرستین تا برای شما هم یک میز در کافه فردا رزرو بشه.
اد کافه فردا در تلگرام یا شماره تماس 00420-606-699-308 در واتساپ.
کافه فردا هر جمعه ساعت 11 صبح زنده از رادیو فردا.
ما خودمونم که میریم هیچ، با همه بر و بچ میریم.
همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، نشست سه روزه رهبران 32 کشور عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو در واشنگتن آغاز به کار کرده. این نشست در 75 سالگرد تأسیس ناتو برگزار شده و امسال باز هم در سایه جنگ اوکراین برگزار شده. کیف مدت هاست در انتظار عضویت در ناتو به سر میبره که البته هر سال تا به امروز این خواسته کیف محقق نشده، که البته امسال جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نطقی که انجام داد در آغاز این گرد همایی ناتو اعلام کرد که اشتباه نکنید، اوکراین میتواند و خواهد توانست پوتین را متوقف کند، و همچنین اعلام شد که اوکراین در مسیر غیرقابل بازگشت عضویت در ناتو به سر میبرد. گفتگوی را خواهیم شنید از الهه روانشاد، همکارم با محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین الملل، که به بررسی موضوع مواضع ناتو در قبال ادامه جنگ روسیه در اوکراین پرداخته.
به نظرم میاد که اوکراین مهمترین موضوعیه که در محور مذاکرات این جلسه ناتو هست. اما اگر که نگاهی کنیم به بیانیه پایانی نشست قبلی ناتو یا به متن‌هایی که در داخل ناتو در طول این یک سال به عنوان اسناد ناتو تولید شده، می‌بینیم که اسم چین هم بسیار زیاد برده شده. شاید در لفاظی‌ها و در مقابل دوربین‌های تلویزیون زیاد صحبت از چین نشه، اما مطمئناً چین هم به عنوان یک موضوعیه که به نظرم بعد از موضوع اوکراین دومین موضوعیه که تهدید علیه ناتو قلم داد میشه و در موردش صحبت خواهد شد.
خب شما از چین گفتید، اما روسیه هم در این ماجرا میتونه دخیل باشه وقتی که پای اوکراین در میان هست.
درسته، به این دلیل تاکید بسیار زیادی بر اوکراین هست، به این جهت که یک نگرانی وجود داره. اون همین که اگر که آقای ترامپ در آمریکا بر سر کار بیاد، کمک‌های به ناتو رو تضعیف کنه یا قطع کنه، یا کمک‌هایی که به اوکراین میشه از طرف ناتو اینها رو تضعیف کنه، و به این دلیل که تاکید زیادی میشه برای اینکه یک صندوق ایجاد بشه در ناتو، اگر که رئیس جمهور دیگه‌ای در آمریکا هم بر سر کار اومد، ناتو با یک بودجه نزدیک به 107 میلیارد دلار همچنان بتونه در طول 5 سال آینده به شکل سالانه به اوکراین کمک کنه، برای اینکه این تهدیدی که از جانب روسیه متوجه اروپا هست رو یک مقدار تضعیفش کنن.
در نهایت این ماجرای عضویت اوکراین در پیمان آتلانتیک شمالی یا همان ناتو به کجا خواهد رسید؟
قول‌های زیادی به اوکراین داده میشه در مورد این لفظ‌بازی‌های زیادی وجود داره، اما من میتونم با اطمینان بگم که اوکراین حداقل در طول سال‌های آینده به ناتو نخواهد پیوست. ماده 5 ناتو دلالت بر این داره که اگر حمله به یک کشوری بشه، همه کشورهای عضو ناتو، یعنی هر 32 کشور، باید در دفاع از اون کشوری که مورد حمله قرار گرفته وارد جنگ با متجاوز بشن. این چیزی نیست که 32 کشور ناتو بخوان که با روسیه وارد جنگ بشن، مضاف بر اینکه یکی از شروط برای ورود به ناتو اینه که اون کشور درگیر یک بحران بین‌المللی در مرزهاش نباشه. الان اوکراین درگیر یک جنگی هست، هم در مرزهای شرقش، هم از طرف شمال و خارکیف، و همین که کریمه هم اشغال شده. بنابراین اساساً شرط ورود به ناتو رو نداره، و اگر هم یک زمانی این موضوع بحران بین‌المللی در مرزهاش برطرف بشه، کشورهای مثل مجارستان یا لهستان اینا حاضر نیستن به خاطر اوکراین با کشوری مثل روسیه سرشاخ بشن. بنابراین من اینها رو به عنوان قول‌های دلخوشکنک بیشتر می‌بینم و خیلی عملی نمی‌بینم.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین‌الملل. هرچند جو بایدن تاکید دارد که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی خواهد ماند و قصدی برای کناره‌گیری ندارد، اما هر روز تعداد دموکرات‌هایی که او را نامزدی مناسب برای رقابت با دونالد ترامپ نمی‌دانند افزایش می‌یابد. اما منتقدان بایدن چه می‌گویند و چه کسانی به عنوان گزینه‌های محتمل مطرح شدند؟ سعید جعفری گزارش می‌دهد.
فشارها به جو بایدن برای کناره‌گیری از کمپین انتخاباتی دیگر فقط به رسانه‌ها محدود نیست و هر روز یکی دیگر از مقام‌های بلندپایه حزب دموکرات نسبت به مفید بودن ادامه حضور او در انتخابات ابراز تردید می‌کند. این صحبت‌های نانسی پلوسی، رئیس پیشین مجلس نمایندگان و از مقام‌های عالی رتبه حزب دموکرات در یک گفتگوی تلویزیونی است.
این به خود رئیس جمهور بستگی داره که تصمیم بگیره در انتخابات بمونه یا نه. ما همگی او را تشویق می‌کنیم که تصمیمش رو بگیره، برای اینکه زمان کوتاهه. او محبوب و قابل احترام بوده و مردم حالا نه از من که از او می‌خوان این تصمیم رو بگیره. And people want him
to make that decision. با توجه به اینکه بایدن پیش از این چندین بار به صراحت تصمیم خود را برای ماندن در انتخابات بیان کرده، احتمالاً مقصود خانم پلوسی و دیگران از طرح این اظهارات این است که بایدن عرصه را برای یک نامزد دیگر خالی کند. جورج کلونی، ستاره هالیوود و یکی از حامیان مالی حزب دموکرات، هم در مقاله‌ای در نیویورک تایمز با عنوان جو بایدن را دوست دارم اما ما به یک نامزد دیگر احتیاج داریم، چراغ دیگری را در مسیر عبور از بایدن روشن کرد. همچنین پیتر ولش، سناتور دموکرات ایالت ورمونت، در یادداشتی برای روزنامه واشنگتن پست به صراحت خواستار کناره‌گیری جو بایدن شد. ولش حالا نخستین سناتور دموکرات است که علناً چنین موضعی را اتخاذ کرده است. پیشتر اکسیوس گزارش داده بود که چاک شومر، رهبر حزب دموکرات در مجلس سنا، به صورت خصوصی اعلام کرده که آمادگی دارد گزینه دیگری به جز بایدن را برای انتخابات ریاست جمهوری در نظر بگیرد. هرچند شومر بعداً در بیانیه‌ای بر حمایت خود از بایدن تاکید کرد، اما هر روز صداها برای کنار رفتن آقای رئیس جمهور بلندتر به گوش می رسد. مثل اینجا که سناتور مایکل بنت دموکرات، که هرچند به صورت مستقیم خواستار کنار رفتن بایدن نمی شود، اما تاکید دارد که با این روند ترامپ پیروز انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. دونالد ترامپ از آن
ترک آی تینک تو وین دیس الیکشن. من فکر میکنم دونالد ترامپ تو مسیری قرار داره که تو این انتخابات با قاطعیت پیروز میشه، به طوری که حتی سنا و مجلس نمایندگان هم همراهیش میکنن. واقعیت اینه که ما در حال فراهم کردن مسیری برای انتخاب دوباره ترامپ هستیم.
هرچند بسیاری بخت کامالا هریس، معاون رئیس جمهور، را برای کاندیداتوری به جای بایدن بالا می‌دانند، اما نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که او هم در رقابت با ترامپ از بخت چندان بالایی برخوردار نیست. میشل اوباما، همسر رئیس جمهور پیشین آمریکا، که در نظرسنجی‌ها از بخت بسیار بالایی برای شکست دادن دونالد ترامپ برخوردار است، بارها تأکید کرده که قصد ندارد برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود. جی بی پریتسکر فرماندار ایالت ایلینوی، گیوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا، پت بودجج وزیر حمل و نقل دولت بایدن، خانم گرشن ویتمر فرماندار میشیگان و جاش شاپیرو فرماندار پنسیلوانیا دیگر نام‌هایی هستند که در روزهای اخیر به عنوان گزینه احتمالی دموکرات‌ها برای انتخابات آتی مطرح شده‌اند. نام‌هایی که به نظر می‌رسد با قوت گرفتن هرچه بیشتر درخواست‌ها در میان دموکرات‌ها برای کنار رفتن بایدن در روزهای آینده از آنها بیشتر خواهیم شنید.
سعید جعفری گزارش می‌داد.
گردآفرید روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او بود گردآفرید که چون او به جنگ اندرون کس ندید؟
تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار.
بله، باز دوباره رسیدیم به موضوع مورد علاقه طرفداران ورزش فوتبال. تیم ملی فوتبال انگلیس با برتری 2-1 مقابل هلند برای دومین دوره پیاپی تونسته به دیدار پایانی جام ملت‌های اروپا صعود کنه. همکارم کامبیز کراماتی در استودیو همراه ماست که در این باره یک گفتگویی داشته باشیم. خب کامبیز، تکلیف بازی نهایی جام ملت‌های اروپا روشن شد. بله،
درسته هومن. خب همینجور که اشاره کردی، شب بازی انگلیس و هلند بودش در دومین بازی مرحله نیمه نهایی که در شهر دورتموند آلمان برگزار شد. انگلیس تا قبل از این بازی خیلی بازی خوبی رو به نمایش نذاشته بود، خیلی انتقاد میکردن، خیلی میگفتن بازیش خسته کننده است، خواب آوره حتی، ولی دیشب به خصوص از همون شروع نیمه اول یه بازی کاملا متفاوت، روان و سرعتی رو به نمایش گذاشت و هلند رو به شدت تحت فشار گذاشت. با وجود این، اول هلندیا به گل رسیدن، اونم دقیقه 7 بازی. ژاوی سیمونز در دقیقه 7 پشت محوطه جریمه انگلیس توپ رو به دست آورد و با یه ضربه مواج توپ رو به پشت سر دیوید پیکفورد دروازه‌بان انگلیس انداخت و هلند رو یک هیچ پیش انداخت. ولی این باعث شد که خب در واقع میزان فشار انگلیسی ها حتی بیشتر بشه. در نتیجه تو فاصله خیلی کمی، هلوش دقیقه 16-17 بود که هری کین یک فرصتی رو به دست آورد، اومد شوت بزنه، دنزل دامفریز خطایی کرد روش که توی وی آر در واقع بازبینی ویدیویی پنالتی تشخیص داده شد این خطا، و در نتیجه ضربه رو هم خود کین زد که شد گل مساوی انگلیس و سوم گل خود هری کین. البته بعد همچنان در ادامه نیمه اول فشار انگلیس ادامه داشت، گرچه که هر دو تا تیم توی نیمه خوب بودن، انصافا هر دو تا تیم حملات زیادی رو داشتن، هر دو تیم هر کدوم یک بار توپ رو به تیرک دروازه حریف زدن، یک بار فیل فودن برای انگلیس، یک بار خود دامفریز که خطای پنالتی رو انجام داده بود برای هلند، و یک بار هم فودن یک کار فوق‌العاده کرد، همه بازیکن رو دریبل کرد و بعد توپ رو از بین پای دروازه‌بان هلند به سمت دروازه فرستاد که باز اتفاقا خود دامفریز بود که دقیقاً روی خط دروازه توپ رو مهار کرد، و به نظر میاد که خیلی فودن دیشب بد شانس بود که به گل نرسید.
عجب.
آره، نیمه دوم که شروع شد بازی به اون زیبایی نیمه اول نبود، ولی بازم انگلیس تیم برتر بود. حتی ساکا یک بار هم یک گل زد که البته آفساید تشخیص داده شد و محسوب نشد این گل. اما تازه داستان در دقیقه 81 شروع شد. چرا؟ بخاطر اینکه گرت ساوتگیت مستمربی انگلیس هری کین کاپیتان و مهاجم این تیم و فیل فودن رو همزمان از بازی خارج کرد و به جاشون کول پالمر و اولی واتکینز رو آورد توی زمین، که خب خیلی تعجب کردن، به خصوص با توجه اینکه خب انتظار میرفت با توجه اینکه بازی 1-1 ممکنه به وقت اضافه کشیده بشه، خیلی تعجب کردن که چرا این کارو کرد. چند دقیقه طول کشید تا معلوم شد که در واقع این تصمیم آقای ساوتگیت در واقع یک تصمیم طلایی بوده و این تعویضش تعویض طلایی بود. دقیقاً 10 دقیقه بعد از تعویض بود که چیز پالمر توپ رو پاس داد به واتکینز که اونم بعد از یک چرخش توپ رو در گوشه انتهایی دروازه هلند جای داد در دقیقه 91، یعنی کمتر از یک دقیقه به پایان بازی، و نتیجه این شد که در واقع انگلیس 2-1 بازی رو برد و کار به وقت اضافه هم نکشید و در اینجا انگلیس برای همونجور که اشاره کردی برای دومین دوره پی پی به فینال رسید و باید یک شنبه شب مقابل اسپانیا بازی کنه که اون هم اتفاقا 2-1 فرانسه رو شکست داد.
عجب مربی این آقای ساوتگیت کامبیز.
بله خب به هر حال مربی که تا الان دو بار تیم رو به فینال جام ملت‌ها رسونده و یک بار هم به نیمه نهایی جام جهانی.
کامبیز، قبل از اینکه به کوپا آمریکا بپردازیم، یه ویدیویی من در شبکه‌های اجتماعی دیدم از این طرفداران دو تیم هلند و انگلیس که با صندلی و نمیدونم بطری اینا به هم طرف هم دیگه حمله می‌کردن، درسته؟
درسته و اتفاقا برخلاف انتظار خیلی‌ها، چون می‌دونیم که خیلی از طرفدارای دو آتشه انگلیس به هولیگان معروفن و خیلی خشنن، اما در این مورد خاص اتفاقا هلندی‌ها بودن که به انگلیسی‌ها که توی اون کافه جمع شده بودن با صندلی حمله کردن و انگلیس‌ها بیشترشون دفاع می‌کردن، طبیعتاً درگیری‌های شد ولی بخش خشونت‌بار داستان بیشتر از طرف هلندی‌ها بود.
کامیز، در حد 10-15 ثانیه به ما بگو در کوپا آمریکا چه خبر بوده؟
خب کوپا آمریکا هم باز دیشب بازی دوم مرحله نیمه نهاییش بود که کلمبیا بازی داشت با اوروگوئه که اونم بازی بسیار بسیار خشنی بودش و کلمبیا تونست 1-0 این بازی رو ببره، هرچند که در آخر نیمه اول یکی از بازیکن‌هاش رو هم با کارت قرمز از دست داده بود.
سپاسگزارم از همکارم کامبیز کراماتی و بدین ترتیب به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا می‌رسیم. از همراهی شما بسیار بسیار سپاسگزارم.